صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، همچون که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با خانم بهار زمانی. ایشون کارشناسی ارشد علوم سیاسی رو دارند و کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی و البته در حوزه حمایت از حیوانات هم فعال هستند و در حال حاضر علاقمندی ایشون در مورد مطالعات جنسی هست. درود بر شما خانم بهار زمانی و بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما بانو ارفانی گرامی و شنوندگانتون، خیلی خوشحالم که با شما قرار هست گفتگو بکنم. امیدوارم گفتگوی لذت بخشی باشه. متشکرم.
حتما، من سخنان شما رو شنیدم در رابطه با 8 مارس روز جهانی زن. البته ما 8 مارس روز جهانی زن رو پشت سر گذاشتیم، ولی باید گفت که 8 مارس یه روز سمبولیک در جهان جهت گرامی داشته روز زن قرار داده شده، یعنی مبارزات تاریخی زنانه که هرچند زنان تا حدودی به خواسته های برحقشون دست پیدا کردند، ولی هنوز راه درازی در پیش دارن که بتونن به یک زندگی شایسته انسانی و حقوق برابر با همترازان مرد خودشون برخوردار بشن. از این البته در بعضی کشورها مانند ایران و افغانستان که حتی عقبگرد کردن و همان حقوق نیمبندی هم که داشتن اونها رو از دست دادن. شما در صحبتهایی که در این رابطه می کردید می گفتید که آموزش برای زنان، منظورتون از آموزش برای زنان فقط برای زنانه یا مردان هم باید آموزش ببینن که بدونن چه حقوقی زنان دارن، و یا اصلا این که طیفی مردان آموزش ببینن و یا زنان بخوان آموزش ببینن به صورت فردی، گروهی، شخصی میتونه به اون صورت مؤثر باشه، یا این که باید قانون اساسی کشور این حق رو برای زن و مرد قائل شده باشه و اونها رو از حقوق برابر برخوردار بکنه و با آموزش هایی که یک سیستم از طریق رسانه ها، ادبیات، مطبوعات، آموزش در دبستان ها و دبیرستان ها و دانشگاه ها داره بتونه اینو اشاعه بده بین مردم که مردم ببینن، یاد بگیرن و این فرهنگ براشون ساخته بشه. چون خیلی ها میگن باید فرهنگ سازی بکنیم، ولی تصور من اینه که از ریشه، از اون بالا باید درستش کرد. نظر شما چی؟ لطفا بفرمایید.
بله بانو ارفانی گرامی، شما انقدر کامل و جامع توضیح دادین، به تمام ابعاد پرداختین. واقعا من فقط هر اونچه که شما فرمودین رو ریز میکنم، برای اینکه خیلی خیلی لذت بردم. واقعا یک تحلیل همه جانبه تمام آیتم هایی که باید بهشون پرداخت رو شما همین الان در گفتارتون اساسا ارائه کردین. من بخوام بپردازم به این موضوع، اولا خیلی بر نقش علوم انسانی دارم بخواد تاکید بکنم. ببینیم پدیده های اجتماعی، پدیده های انسانی که در بستر تاریخ رخ میدن در هر جامعه ای، قرار هست که عالمینی به میدان بیان با توجه به ابزارهایی که بهشون دسترسی پیدا کردن، بتونن اون پدیده ها رو شناسایی، تبیین و بعد در جهت بهبود اینها قدم بردارن. زمانی که علوم انسانی در هر ساختار بسته سیاسی فرمایشی پیشرفته باشه، اجازه بالندگی و رشد بهش داده نشده باشه، اساسا ما عالم علوم انسانی اصلا نداشته باشیم. یعنی این مسئله علوم انسانی و وظیفش، اهمیتش و کارکردش نفی شده باشه در یک بستر تاریخی که من منظورم دقیقاً دورانی هست که داریم توش زندگی میکنیم، پدیده های اجتماعی و انسانی نه تنها تبیین نمیشن، بلکه به جای اینکه بهتر بشن، بهبود پیدا بکنن، حتی وخامت پیدا میکنن. یکی از مسائلی که شما خیلی دقیق بهش اشاره کردین وخامت مسئله زنانه. زنکشی و دخترکشی در واقع قوانین حقوقی ما کاملا ازشون در واقع با ضمانت اجرایی دفاع میشه و کار همین امروز دارن اجرا میشن. یعنی این بخش ما هنوز نتونستیم به عنوان یک جنایت ساختاری بهش بپردازیم. و بعد زمانی که صحبت از حقوق زن میکنیم، یعنی شما برای کسی که وجود نداره، به رسمیت وجودش در واقع شناسایی نشده، چه حق سیاسی میخواین قائل بشین؟ اساسا وجود نداره. و این از مباحث ریشه‌ای فمینیزمه که اگر من بخوام حتی یک تعریف ساده از فمینیزم بدم، باز هم در سیاه نمایی هایی که انجام میشه گفته میشه که حالا فمینیزم به دنبال برابری نیست، به دنبال فرادست کردن زنانی. بنابراین اولین قدم این هستش که ما مسئله علوم انسانی رو جدی بگیریم و به رسمیت بشناسیم و یک بسیج دانشگاهی حداقل نسبت به این موضوع انجام بشه. نکته دوم راجع به نسبت در واقع مردان و این مسئله حقوق زنان واقعا چطور باید برخورد کرد. من خیلی ممنونم از شما که این سوال رو پرسیدین، چون تعاریف غالب راجع به فمینیزم صرفا به همون تعریفی که نسبت زنان و فمینیزم هست اشاره داره. به من این فرصت رو دادین، خیلی گرانقدر میدونم که جای خالی این تعریف رو من بتونم پر بکنم. ببینین اتفاقی که در واقع با خانش خانم بوووار افتاد، ما نقش تاریخی زنان رو خواستیم نگاه بکنیم، ببینیم زنان در تاریخ چرا نقش سیاسی اجتماعی اجرا نکردن و بعد در حیطه خصوصی نقششون خونده شد با امثال خانم فریدن. ولی این سوال همچنان موند که مسئله طیف‌های جنسیت و مرد چی؟ واقعا نقش مردان در تاریخ زنان و حتی در تاریخ جندر خودشون، در تاریخ جنسیت خودشون، پس راجب این قرار هست کدوم علمی بیا توضیح بده. و من خیلی مفتخرم که فمینیزم رو به عنوان لنزی امروز معرفی بکنم که اتفاقا مسئلش و دغدغش فمینیزم فلسفی تمامی طیف‌های جنسیتی است. یعنی فمینیزم لنزی هست که تمامی طیف‌های جنسیتی میتونن ازش استفاده بکنن و اتفاقا قبلتر از این که به حقوق شهروندی و مسئله برابری برسن، تبعیض رو بتونن ببینن. یعنی تبعیض ساختاری اونچنانی که تاریخ فمینیزم به ما نشون داده صرفا از طریق مردان و سکس مردانه که اجرا نشده. اساساً در مطالعات جنسیت ما کلمه جندر رو بعد از خانم در واقع با تعریف وجودی که من خانش باتلری ارائه میدم، با خانم باتلر ما تجربه کردیم، دیگه حتی سکس ها و بیولوژی زنانه و مردانه مطرح نیست. کما اینکه زنان هم میتونن ابزار سلطه بشن، میتونن در خدمت نظام سلطه قرار بگیرن و اون ایدئولوژی تبعیض رو اجرا بکنن. بنابراین در خانش خانم باتلر، جنسیت به معنای جندر به معنای در واقع نقشی هست که ایدئولوژی ها بر سایکی تمامی طیف های جنسیتی، اعم از زن و مرد و دگر باش ها، القا درونی میکنه و از اونها در خدمت بقای خودش بهره برداری میکنه. بنابراین قدم بسیار مهمی که فمینیزم برداشته به عنوان یک رویکرد، به عنوان یک لنز، این پیشرو بودن فمینیزم هست. به عنوان یک رویکرد خوش آمدگویی میکنه به سوژگی مردان، کما اینکه در مقاله‌ای که آقای میخائیل کافمن مینویسن همین رو صراحتن اذعان میکنن که زمانی که از لنز فمینیزم حتی به جندر خودشون نگاه کردن، متوجه شدن که روابط قدرت و روابط سلطه‌ای که به صورت تاریخی فرادستی رو به معنای کنترل به مرد داده بوده، خودش برای اینکه بتونه این هژمونی فرهنگی رو بر سایکی مرد حتی القا بکنه، مجبور بود از آموزش های استفاده بکنه که اولا مرد رو از احساسات خودش ایزوله بکنه. ترس ساختاری مرد از زن و مردان دیگر رو برای اون نهادینه بکنه. و آقای کافمن در یک نقل قول مشخص میگن که این روابط متناقض قدرت بود که باعث شد مرد برای دستیابی به قدرت تنهایی فردی رو انتخاب بکنه و بر ترس و بر تنفر از خود دچار هزاران بیماری بشه. مقاله بسیار مفصلی دارند و بسیار ارزشمند و ایشون معتقد هستند که اتفاقا در خانش باتلری که خانم باتلر ارائه میدن این کلمه سکس نر حتی متضمن این مفاهیم سلطه نیست، بلکه اون جندری که روابط قدرت بر سایکی مرد در واقع القا میکنه هستش که مجهز به ابزارهایی میشه که اولا زن رو به خدمت بگیره و حالا در همون روابط قدرت کنترلی رو اعمال بکنه که حتی به نفع خود مرد نیست، به نفع روابط قدرت و روابط سلطه‌ای هست که از مرد هم در خدمت بقای خودش استفاده میکنه. بنابراین به عنوان جمله آخر در این مبحث این رو میخوام بگم که به سوالات دیگه بپردازم، فمینیزم رو باید بسیار بسیار بزرگتر از یک سنت فکری که صرفاً زنانه و زنگرا هست ببینیم. فمینیزم یک لنز هست که قرار هست به عنوان یک رویکرد و یک متدولوژی فهم، به عنوان یک متدولوژی نوشتار تبعیض رو به ما نشون بده و از دستاوردهای بزرگش این هست، از دستاوردهای بزرگ فمینیزم این هست که ما رو از تمام علومی مثل روانشناسی، مثل پزشکی که میخوان بر اساس سکس و در واقع بیولوژی جنسی افراد برای اونها نقش‌های مسلوب تعریف بکنن و مدام ما رو به این ورطه‌های نابودی بندازن که مرد به حکم برخورداری از فلان سکس دارای این خصایص رفتاری، این خصایص جنسیتی است، زن دارای این خصایص جنسیتی است و تمام تیپ‌های جنسیتی رو مسلوب در نقش‌ها بکنن. فمینیسم لنزی هست که ما رو از تمام اینها رهایی میده و دستاورد بزرگترش وجود و بودن رو با توجه به اینکه وارث معرفت شناسی پست مدرن هستیم در خانش باتلری که من خیلی میپسندم، وجود و بودن رو به عنوان چیزی که در یک گنجه قرار داده شده ایستا هست، یک کسی قرار هست اون رو بره برداره و بقیه هم صرفا قرار هست وفادار به یک معرفت شناسی وجودی باشن، تمام اینها رو از سایکی ما در واقع برمی داره و این اجازه رو به ما میده که ما در بی نهایت امکان وجود و تجربه پیدا بکنیم. اینها دستاوردهای علمی هست که در واقع زیست ما رو، زیست هر روزه ما رو ارجمند میدونه و معتقد هست که تعاریف ساختاری رو باید هر کدوممون از سایکی خودمون باز بکنیم و به تکثرهای هویتی بریم. ممنونم، من برای این قسمت فکر میکنم کفایت بکنم.
ممنونم از توضیحی که در مورد پیام فمینیسم دادید، چون واقعا برداشت از فمینیسم در طیف افرادی هم که فکر میکنن روشن فکر هستن برعکسه و همونجوری که شما گفتید تصور بعضی فمینیسم یا کسی که فمینیست هست یعنی مرد ستیز هست و این که شما اینو باز کردین من خیلی سپاسگزارم که بعد اینو بدونن که به هر حال وقتی که ما طرفدار برابری حقوقی هستیم این جنبش البته به این صورت شروع شد که زنان فمینیست میشن و مردانم پرو فمینیسم. بله به هر حال ما باید برگردیم به شرایطی که زنان در ایران دارن و دستاوردهایی هم که داشتن اونها رو از دست دادن و الان در دنیایی که من فکر میکنم هنوز خیلی پدر سالاری هست، مرد سالاریه، اتفاقاتی که در ایران میفته باید چه کار کرد؟ آیا آموزش های از راه دور میتونه کمکی بکنه یا اینکه باید کار رو اساساً از داخل ایران شروع کرد و به نحوی که من گفتم و موانع پیشبرد حقوق و مسئله زنان در ایران چه چیزا هستن؟ بفرمایید لطفاً.
بله، بله خیلی ممنونم. سوال بسیار مهمی پرسیدین. این برمیگرده باز به تعریف پیشین ما. زمانی که ما مسئله حقوق زنان و مطالبات جنسیتی رو واقعا تمام طیف‌های جنسیتی رو اینطور مطرح بکنیم که دوگانه زن مرد وجود داره، یعنی دو تا بیولوژی در برابر هم قرار میگیرن، دقیقاً همین خودش میشه یک مانع. یعنی زمانی که ما میخوایم مطالبات ساختاری بکنیم، یک ساختاری اون وقت میگه خیلی خوب شما مسئلتون صرفاً بیولوژی زنانه هست، باشه، من زنانی رو میارم در ساختارهای حقوقی سیاسی آموزشی در واقع بهشون منصب میدم، چون شما فقط بیولوژی زنانه براتون مطرحه دیگه، پس من در واقع به مطالبه شما پاسخ گفتم. حال این که در تعریفی که من ارائه دادم سایکی و روان افراد مهم هست، چه بسا که به گفته آقای لکان در واقع قانون پدرسالاری از طریق زبانی که روابط قدرت درش هست، از طریق مادر بر روان کودک که اون کودک هم دختر و هم پسر هست جاری میشه. بنابراین بازوی اجرایی مرد سالاری مادر هست که از طریق زبان این قانون رو وارد سایکی هر دو کودک میکنه. صرف این که ما مطالبات رو به حضور زنان در جامعه، حضور بیولوژیکیشون تخفیف و تقلیل بدیم و از این طریق بخوایم کانالیزه بکنیم، این بدفهمی فمینیزم هست، این بدفهمی حقوق زنان و مطالبات جنسیتی هست. برای اینکه چنان که یک بیولوژی زنانه میتونه بلندگوی بدترین اشکال تبعیض و نظام سلطه بشه، حتی نسبت به زنان، حتی نسبت به مردان و دیگر باشن. بنابراین این سوال در واقع مهمترین مانع این هست که ما فکر بکنیم صرفاً بیولوژی زنانه حامل مفاهیم غیر تبعیض آمیز هست. نکته بعدی این که در مسئله که اگر بخوایم بستر ایران رو ملاک قرار بدیم،
ببخشید
با توجه به
شما در مورد زبان اشاره کردید، یه مقدار بیشتر در این رابطه توضیح بدین. زبان منظورتون چه زبانی است؟
بله حتما. ببینید ما زبان، حالا با توجه به اونچه که آقای سوسور گفتن، مسئله این بود که زبان زمانی که افراد رو در واقع مورد خطاب قرار میده از روابط قدرت برخورداره. یعنی زمانی که من به عنوان دختر مورد خطاب قرار میگیرم، در تمام اون الحاقاتی که در واقع از طریق کلمات، از طریق لحن به من القا میشه، سایکی و روان من نقش ها واردش میشن. بنابراین زبان به جای اینکه واسطه ای بشه بین من و واقعیت وجودی من، متاسفانه میاد تمام قوانین اجتماعی رو که نقش‌ها در واقع بر اساس اون مسلوب شدن رو بر روان من القا میکنه. یعنی تمام نقش‌های اجتماعی تاریخی رو که ساختارها قرار هست بر من القا بکنن رو از طریق خطاب‌هایی که من رو قرار میده اونها رو وارد سایکی و روان من میکنه. مثل اینکه مثلا دختر باید نمیدونم نخنده، دختر خوب داریم، دختر بد داریم، تعاریفی مثل کلمه هرزه، کلمه مثل فاحشه، تمام اینها نقش و اتاپ ها و خطاب هایی هستن که روابط قدرت پیش از این که به گوش من برسه در یک زبان داره زیست میکنه و زمانی که من مخاطب اون قرار میگیرم تمام اونها بر روان من جاری و ساری میشه. چرا که تفکر از طریق زبان صورت میگیره. من زمانی که میخوام فکر بکنم باید از اون زبان استفاده بکنم، زبانی که از پیش روان من تفکر من رو به خدمت خودش گرفته. ببخشید، به من اجازه نمیده که من دیگه به واقعیت امور و به واقعیت پدیده ها دسترسی پیدا بکنم. زبان خودش دارای فرهنگ مسلوبی هست که زمانی که من میخوام به اشاراتش فکر بکنم، این اشارات به خود مفاهیمی که از قبل در زبان مسلوب شدن اشاره میکنه، نه به جهان بیرونی. بنابراین اینها گره هایی هستن که روان افراد رو کاملا میتونن مسلوب بکنن. این پاسخ من به این مسئله.
ممنون، ادامه بدین به توضیحاتی که داشتین میدادین، بفرمایید.
بله، در مورد موضوعی که پرسیدیم که خب موانع چی هست در ایران، ببینید باید کار علمی صورت بگیره و کار دانشگاهی باید صورت بگیره. با توجه به اینکه من فضای علمی ایران رو تجربه کردم، پایان نامه های فمینیستی، تز های فمینیستی، تز هایی که در خصوص مسئله زنان باشه، اصلا اجازه پیدا نمی کنن مگر اینکه در خدمت ساختار قدرت باشه. همین الان مقاله های مبتذلی روی اینترنت هست راجع به این مفهوم تجربه زیسته. تجربه زیسته اومد که تک صدایی رو بشکنه، اومد که چند صدایی رو، در واقع صداهای فرو خورده طیف های جنسیتی رو به گوش برسونه. اما همین فقط مقاله های راجع بهشون نوشته میشه که اگر به این چک بکنین با این صورت بندی هست. مثلا خانوم هایی که علایق مذهبی دارن، تجربه زیستشون توضیح میده که در مجالس مذهبی که شرکت کردن موقعیت ازدواج براشون فراهم شده، بنابراین اینها این یک مثلا تز فمینیستی بوده در مورد تجربه زیسته. در صورتی که تمام این مقاله نقض تجربه زیسته هست، تمام این مقاله نقض اصلا مفاهیمی هست که اومده بودن نشون بدن که چطور ساختارها مصلوب میکنن زن رو. یکی از معضلاتی که ما باهاش روبرو هستیم در جامعه ایران این هستش که نقش در واقع مادر بودن و نقش زن بودن رو، زنی که ازدواج کرده رو، سرنوشت یک دختر یا یک زن در نظر میگیرن. بنابراین اینکه کسی بیاد از پایان‌نامه دفاع بکنه که همچنان داره به ازدواج به عنوان یک سرنوشت و یک فرصت نگاه میکنه، اینها همشون نفی فهم مطالبات حقوقی و دانشگاهی و علمی زنان هست. من راجع به این صحبت نمیکنم که کسی نباید ازدواج بکنه، من راجع به این صحبت میکنم که ازدواج به عنوان سرنوشت و در واقع برنامه ریزی که این ساختار صرفا در جهتش قدم بر می‌داره که نمیتونه موضوع یک پایان نامه باشه. یک پایان نامه باید حرفی جدید برای گفتن داشته باشه، در واقع باید به سوالی پاسخ بده که امروز مسئله و معضل هست. بنابراین نمیتونه کسی بیاد در واقع از این فرصت مطالعاتی استفاده بکنه و بعد یک مقاله‌ای بنویسه که سراسر ضد زن هست. این نکته بسیار مهمیه که این در واقع ساختار سیاسی که ما باش مواجه هستیم اجازه نمیده که کار علمی در خصوص مسئله زنان صورت بگیره. در مبحث حقوقی زمانی که ما با مبحث قصاص، با مبحث تجاوز طرف هستیم، اتفاقا تعاریف حقوقی امروز دستخوش بازنگری های معرفت شناسی پست مدرن شدن. حقوقی ها خیلی با کلمه فکت طرف هستن و تعریف کلمات. اگر که علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در کشوری پیش رو نباشه، حتی رویه های حقوقی و تعریف های حقوقی رو نمیشه نقد کرد. معرفت شناسی پست مدرن دستاوردش این بوده که کلمه فکت رو، رویه های قضایی و کشف جرم رو کاملا مورد پرسش گرفته. مسئله تجاوز که در واقع تعاریف حقوقی که ما در نهاد قانونگذاری ایرانی داریم، در نهاد حقوقی که فعلا در ساختار این حاکمیت داره اجرا و در واقع ازش استفاده میشه، مسئله رضایت رو در واقع در تعرض و تجاوز جنسی انقدر معیوب تعریف کرده که کاملا هر در واقع مطالبه‌ای که از طریق زنان بخواد نسبت به تجاوز و تعرض جنسی مطرح بشه، در واقع به صورت حقوقی رو میتونه در واقع از اعتبار بندازه. اینجا اونجایی هست که حقوقدانان باید مجهز بشن به تعاریف پیشرو در علوم انسانی و مثلا معرفت شناسی پست مدرن که بتونن تمام اون تعاریف حقوقی رو، رویه های حقوقی رو در واقع مورد بازبینی قرار بدن. اینها موانعی هست که اجازه نمیده. مطالعات جنسیت بسیار بسیار عمیق هستن، بسیار بسیار علمی و تخصصی هستن. هرگز کسی نمیتونه واقعا با یک تعریف ساده به جنگ یک بنیاد تاریخی بره. یک سنت فکری در واقع مسلوب پشت تمام این مسائل هست و لازم هست که کار علمی و ریشه‌ای راجع به اینها انجام بشه. ولی در یک ساختار تمامیت خواه که تمام این علوم فرمایشی اجرا میشن، واقعا نتیجه جز عقبگرد من همچنان نمیبینم. حتی اگر به سمت مطالبات در واقع مطالبه گری حقوقی بریم، که البته بیش از حد مطالبات رو سیاسی کردن و حقوقی کردن، خود این از نظر من یک ایراده، برای این که در جایی گفته میشه که کسانی که مثلا دارن در حاشیه های شهر زندگی میکنن و زن هستن، تحت تاثیر در واقع مسائل عشیره‌ای هستن، اگر که این مطالبات به گوششون برسه، این باعث مرگشون میشه. اتفاقا همینجا هست که خود کنشگری زنان میتونه خفقان رو القا بکنه. ببینید، مسئله ما عاملیت بخشیدن و در واقع بیشتر کردن سوژگی زنان هست، نه صرفا کانالیزه کردنشون. مطالبات فرهنگی و عرفی باید به حد اکثر برسن، ترجمه ها باید بیشتر بشه، ادبیات زنانه و ادبیات ضد سلطه، ادبیات ضد تبعیض باید بیشتر بشن، تا مطالبات در تمام ابعاد، هم در ساحت روانی هم در ساحت فرهنگی، انقدر زیاد بشن که فورانش بتونه در مثلا بخش سیاسی، در بخش حقوقی خودش رو نشون بده. اما میگم با توجه به اینکه خفقان هست، با توجه به اینکه تمامیت خواهی هست و نظارت 100% بر تمام ارکان حوزه خصوصی و جامعه مدنی هست، واقعا من نمیدونم چطور قرار هست که به این نتایج دسترسی پیدا بکنیم.
به هر حال من فکر میکنم که این مسئله هم طبقاتیه به لحاظ فرهنگی و هم از نظر اقتصادی که مشکلاتی ایجاد میشه. این علوم انسانی رو ببینین، الان شما حکومت آخوندی تغییرش داده و به جای اینکه خب یک علوم انسانی پیشرفته بشه و پیشرو بشه، در جا که زده هیچی، به عقب هم رفته با آموزش هایی که اونها شروع کردن در کتاب های درسی به لحاظ شکلی نشون بدن و به لحاظ محتوایی. خب این نقش یک رژیم که غالب هست، این خیلی مهمه که آموزش بده مردم. حالا روش های راه های گوناگون وجود داره برای آموزش. مشکلات که مثلا بعضیا بهش اشاره میکنن از نظر این که مهریه مثلا در ایران وجود داره، خب نقض قوانینه که فکر میکنم زنان درخواست مهریه میکنن به لحاظ سنتی وجود داشته، چون شرایط اقتصادی و در واقع سهیم شدن در این شرایط برای زنان در ایران خب مثل کشورهای اروپایی نیست و در اینجا وقتی که دو نفر با هم زندگی میکنن و جدا میشن، به لحاظ اقتصادی اینها تقسیم میشه بینشون، ولی در ایران چون به این صورت نیست، زنان روی مهریه تأکید میکنن به خاطر آینده نگریشون و البته خب میتونه در کنارش مشکلات فراوانی هم باز ایجاد کنه برای مردان. مردان هم به هر حال پدر اون فرزندان هستند و همه اینا یک زنجیره است که من فکر میکنم تنها راه چاره قانون اساسی که باید تغییر پیدا بکنه. مثلا زنها به اندازه نصف مرد، یعنی دختر نصف پسر ارث میبره، اینا همه تبعیض هایی است که باید برداشته بشه و آموزش هم داده بشه همزمان. وقتی شما اشاره میکنیم که زنهایی که در حاشیه هستن، حاشیه نشین هستن، اینها خب فرهنگشون ممکن در اون حد نباشه که بتونن مسائل رو هضم بکنن و یه شوک بهشون وارد بشه، ولی من فهم کنم اون بالا خیلی نقش مهمی داره که اینو راحت کنه هضمشو برای همون افرادی که فرهنگشونم پایین تر هست. شما پیشنهادتون در این رابطه چی هست و در مورد کارگران جنسی یا مهریه چه نظری میدید؟ بفرمایید.
من در خصوص یک کوتاه فقط دوست دارم اینو اشاره بکنم، در خصوص مسئله حاشیه نشینی زنان و حالا مسئله در واقع کامیونیتی هایی که ما میدونیم الان هستن و بیشترین جرم های ناموسکشی در واقع و زنکشی اونجا ها انجام شده، ایراد رو من به این میگیرم که اطلاعات به صورت در واقع تقابل گرایانه در خصوص زن و مرد مخابره شد. این ایراد بزرگی بود. یعنی از همون ابتدا زن و مرد، بنابراین اگر اطلاعات درست در واقع مخابره میشد، چانه زنی ها درست انجام میشد، ما تمام طیف های جنسیتی رو با خودمون همراه میکردیم، قطعا این مسائل کمتر پیش می آمد. من نمیگم پیش نمی آمد، برای اینکه من معتقد هستم که این مسئله ناموسکشی از در واقع ساختار حقوقی حتی حمایت میشه و حتی تنظیم میشه، برای اینکه مردان زیادی نیستن. این مسئله قصد مسئله راحتی نیست، مردان ممکنه متعصب زیادی باشن به هر دلیلی، ولی حاضر به قتل نیستن. این اصلا جنایت چیزی نیست که هر روز اتفاق بیفته، جنایت کار یک جانی است. بنابراین مسئله عشیره‌ای کردن این و صرفاً اطلاق های هویتی مشخص که ما تو این مدت حتی میشنیدیم فلان خطه، نمیدونم فلان منطقه جغرافیایی همشون اینجوری هستن، من این رو نمیپذیرم. قتل و جنایت کاری نیست که هر کسی بتونه به راحتی انجام بده، اونم در خصوص دختر و همسرش.
مثلا
ما
ببخشید من اشاره کنم به بخش کردزبان ایران که اخبار زیاد میاد که این زنان خودسوزی میکنند و ممکنه حالا در بخشهای دیگه کمتر باشیم. لطفا به این مسئله اشاره کنید که چه دلیلی میتونید داشته باشه. بفرمایید.
حتما حتما حتما. فقط این رو بگم که در خصوص این موضوع که این اطلاعات در واقع تقابلی مخابره شد، این خیلی نکته مهمی بود. نکته دیگه که وجود داره در مورد آموزش زنان. ببینین حالا حتی از نظر آموزش اگر بخوایم نگاه بکنیم، مسئله جنسیت زدگی آموزش هنوز در ایران هست. یعنی حتی اگر ما بگیم که با این نهاد در واقع تصمیم گیری به یک نتایجی برسیم که خیلی خوب آموزش در خصوص زنان و دسترسیشون به آموزش عملیاتی بشه، من مطمئن هستم که این آموزش و مهارت در واقع مهارتی که قرار هست به زنان داده بشه در خصوص دسترسی به مشاغل، باز هم جنسیت زده خواهد بود. بنابراین این که شما میفرمایید که قانون اساسی باید عوض بشه، بله دقیقاً قانون اساسی باید عوض بشه. قانون اساسی که حوزه خصوصی افراد رو، چه زن چه مرد چه در واقع تمامی طیف‌های جنسیتی رو، به رسمیت نمیشناسه و در واقع نهاد حقوقی که تمام اختیارات حوزه خصوصی رو از آن خودش میدونه و حضور کامل داره در حوزه خصوصی افراد، این دقیقا چه آموزش و چه مهارتی میخواد به افراد بده؟ جز این که آموزش هایی رو وارد حوزه خصوصی افراد میکنه که حوزه خصوصیشون رو در خدمت خودش میگیره. بنابراین اولین مشکل اینه، در یک ساختار بسته، در یک ساختار تمامیت خواه، اساسا مطالبه آموزش کردن از ابتدا مشخصه که به چه سمتی میره. بنابراین مسئله ما همچنان حقوق شهروندی و دموکراسی است. در یک سلطنت مطلقه شیعه ولایی، آخه من نمیدونم واقعا مسئله مردان چطور مطرح میشه که حالا مسئله زنان چطور میخواد مطرح بشه. این یه نکته مهم. نکته بعدی راجع به آموزش، باز هم من همیشه میگم صرفا مهارت در واقع مجهز کردن زنان و مردان به مهارت نمیتونه کارایی داشته باشه. آموزش جنسیتی، آموزش حقوقی، آموزش سیاسی، یعنی افراد آماده پذیرفتن نقش آفرینی بشن، آماده حضور در ساختارهای سیاسی اجتماعی بشن، اینو بهش میگیم آموزش. نه اینکه صرفا از مرحله A طرف بره به مرحله B، مثلا کارگر ساده بوده حالا بره مثلا تبدیل بشه به کارگری که مثلا یک لول در واقع مهارتش افزایش پیدا کرده. این یه نکته بسیار مهم راجع به آموزش و مهارت
که من فکر میکنم خیلی مهمه. ممکنه برامون شاخص بیارن که زنان ایرانی انقدر درصدشون الان در دانشگاه ها هستن، کی کیفیت سنجی میکنه، کی کارآمدی اون رو بررسی میکنه، کی میاد بررسی میکنه که حالا اینا از این در واقع نظام آموزشی که خارج میشن چقدر شغل براشون هست، حالا از این مشاغلی که هست دسترسی ها چطور هست، قوانین نانوشته اینجا چطور کار میکنن. یک زن برای دسترسی به شغل باید در واقع باز دو مرتبه در این سلطه مردانه، در این سلطه تبعیض‌آمیز چطور میخواد پیش بره. همین قسمت ها هست که مسئله تجاوز ها و تعرض های جنسی و مسئله حمایت حقوقی از اینها پیش میاد و در همین قسمت هست که زنان در واقع فلج میشن و نمیتونن به عنوان یک نیروی آزاد اجتماعی حضور داشته باشن. من همین رو گره میزنم به مبحث مهریه. چرا حالا این نظام سیاسی که ما باهاش مواجه هستیم در این خصوص قدم بر نمیداره؟ چرا مسئله آموزش و مهارت زنان رو جدی نمیگیره؟ برای اینکه سرنوشت زنان در ایران ازدواج تعریف شده. در مبحث مهریه این استدلال گفته میشه. ببینین مهریه اندل مطالبه هست. مهریه نمیدونم کسی که خانومی که ازدواج میکنه همسرش موظف هست که براش کنیز بگیره یا باید نفقه پرداخت بکنه. ناناور خانه مرد هست، بنابراین این ظلم زنانه به مرد هست. نه، اینطور نیست. صورتبندی که ارائه میکنن این افراد بسیار فانتزی هست، اما صورتبندی اوریانش، صورتبندی سلطه گرایانش این هست. سرنوشت زنان ازدواج هست، و اما کدوم زنان؟ زنان باکره‌ای که قدرت باروری و فرزندآوری دارن. بنابراین وقتی گفته میشه که در ازای تمکین، یعنی در ازای باروری قرار هست که پول به زن داده بشه، و اما کار خونه، چرا در واقع اینطور گفته شده که باید کار خونه رو براش حقوق در نظر گرفت؟ برای اینکه زن یک کارگر ارزان قیمت هست در این سرنوشته ساختاری که براش در نظر گرفتن. خیلی مدت ها پیش خانم بوووار به این بحث میپردازه، میگه در این نوع زندگی که برای زن ترتیب دادن، زن یک کلیددار هست، یک خدمتکار هست که در ازای ساعت کاری که داره، مهارت کاری ارزونی که داره، یک کارگر در واقع ارزان قیمت هست، یک پولی هم بهش میدن. اما اجازه سفر، اجازه کار، اجازه در واقع آموزش و تحصیل، تمام اینها به عهده کارفرماست که در اینجا نظام سلطه کارفرما رو مرد قرار داده. بنابراین کسانی که میان میگن که مهریه سلطه زن بر مرد هست، خیر، مهریه در واقع از طرف نظام سلطه‌ای که شما ازش دفاع میکنین. چون اگر شما با مهریه، مردانی که با مهریه مسئله دارن، مطالباتشون رو باید از این نظام سلطه بگیرن، باید یا این نظام سلطه رو کاملا زیر سوال ببرن، بگن نه ما حقوق شهروندی برابر میخوایم، زنها نیروی آزاد باشن، ما هم نیروی آزاد، هر دوی ما دسترسی داشته باشیم به امکانات و آموزش و مهارت، و بعد سینگل سکس ادویکیشن از بین بره، پکیج ازدواج سنتی که بر اساس باکرگی هست از بین بره، انواع روابط عاطفی رو ما داشته باشیم، مسئله فرزندان صرفا در بخش حقوقی در واقع چی میگن بهش، حرام و حلال کردن فرزند، اینها کنار گذاشته بشه. برای اینکه مبحث مهریه در این پکیج ازدواج به این تعلق میگیره که زن با اون جمله به مرد میگه که من خودم رو، من بدنم رو در اختیار تو میذارم در ازای سه نقطه، و بر اساس حکم قانونی این نظام سلطه و این نهاد حقوقی شمای مرد موظف هستی که صرفاً بر اساس این تعامل مهریه رو پرداخت بکنی. مهریه نسبتی با طلاق نداره. صدای من هست؟
بله بله، صدا شما هست.
بله، مهریه نسبتی با طلاق نداره. اینطور مهریه نسبتی با طلاق نداره. مهریه نسبت با باکرگی و تمکین داره، و اگر شما مسئله با این دارین باید بکارت رو بردارین. این مبحث حقوقی کردن، اسلامی کردن، این پکیج فساد آور ازدواج رو باید بردارین. این مسئله خودسوزی ها، زن کشی ها، شوهر کشی ها، مسئله تجاوز محارم، اینها همش ماحصل این پکیج ازدواج در واقع سنتی و شیعه گرایان است که خودش فساد آوره. ما میتونیم راجع به این واقعا در یک زمان دیگه بحث بکنیم. این پکیج ازدواج کنار بره، بیشتر در واقع جرم ها و فساد هایی که ما امروز در خصوص خیانت ها، زن کشی ها، شوهر کشی ها، همه اینها از بین میره. یک ساختار مصلوب بسته رو بر سرنوشت زنان و مردان در واقع چطور بگم غالب میکنن و بعد از اینها انتظار دارن که مسائل اخلاقی رو هم رعایت بکنن. بنابراین مهریه اگر بخواد کنار گذاشته بشه، اگر مردانی که در واقع معتقد هستن که با مهریه مسئله دارن میتونن با این نظام حقوقی که فعلا در واقع در کشور هست مذاکره بکنن، مسئله بکارت رو کنار بذارن و در خصوص چون نهاد حقوقی این قانون رو گذاشته، زنان که نداشتن که، مذاکره بکنن، یک نهادی، یک NGOی بیاد در خصوص این مسئله مهریه بهشون وامهای بلاعوض بده. مذاکره با زنها نمیتونن بکنن، با ساختار حقوقی باید. اما در خصوص مهریه و زنها اگر قرار باشه مهریه کنار گذاشته بشه، پلنهای A و B باید به میدان بیان، نگاه‌های نظارتی مراقبتی باید باشه. خیلی از زنان ایران در مقطع طلاق در سن در واقع دهه‌های 50 60 و 40 زندگیشون رو دارن می‌گذرونن، فرزند دارن اینها. ما چقدر زن تک سرپرست خانوار داریم که در زندان‌ها هستن برای بدهی‌های زیر 1 تومن 2 تومن. وقتی یک زن نمیتونه بدون مهارت، جامعه برای این اصلا فکری نکرده به عنوان یک نیروی آزاد اجتماعی که بقای خودش رو بیرون از ازدواج بتونه پیش ببره و ازدواج رو سرنوشت زنان ایرانی میدونه، یعنی این نظام حقوقی معتقد هست یک زن از ازدواج A که بیرون میاد باید به ازدواج B بره و اگر نتونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ازدواج B بره، در این میان میتونه به صیغه های در واقع A و B و C و هزاران بره. سرنوشت زنان ایرانی در خدمت مردان بودنه. اگر ما بخوایم مبحث مهریه رو کنار بذاریم، پلن A باید نگاه نظارتی و مراقبتی بیاد. حتی اگر مردها مهریه نپردازن، زنی که عمرش رو در خدمت کارگری در خونه گذرونده باید نهادهای نظارتی بیان و در واقع از نظر مالی حمایت بکنن. مرد کنار گذاشته بشه از کارفرمایی، ولی نهادهایی باید بیان به لحاظ اقتصادی اول توانمند بکنن زنان رو، پوشش مالی و اقتصادی بدن، سرپناه براشون فراهم بکنن و در واقع لول به لول پله پله این زنان رو توانمند بکنن، بعد هم همچنان نظارت و مراقبت بکنن. اینطور نیست. بعضیا فکر میکنن که خیلی خب زنان ایرانی رو در این دام سیاه نمای مهریه بندازن و اینا بگن خیلی خب ما مهریه نمیخوایم و دیگه از فردا تقسیم اموال و تمام، یعنی دو چیز بی ربط رو به هم ربط میدن. مسئله مهریه، بکارت، تمکین رو با مسئله طلاق و نفقه میخوان که سیاه نمایی بکنن و پوشش بدن. مسئله مهریه به عنوان شغل زنان که قرار هست ازدواج باشه بر اساس بکارت و سنین پایین به لحاظ حقوقی تعریف شده، به این راحتی ها و با این نگاه های خام نمیتونه کنار گذاشته بشه. باز هم تأکید میکنم باید متخصصین بنشینن، پلن های A و B و C مشخص داشته باشن برای توانمند سازی زنان، سرنوشت زنان رو بیرون از ازدواج، بیرون از فرزندآوری، بیرون از در واقع کار روزانه ارزون تعریف بکنن که من بعید میدونم همچین اتفاقی در این نظام سیاسی حقوقی حاکم بیفته. برای اینکه اگر سلطه از زنان برداشته بشه، اگر سلطه از مردان برداشته بشه، اساسا دیگه این نظام ماهیت وجودی خودش رو از دست میده، چون اسمش نظام سلطه هست.
خانم زمانی با سپاس از توضیحاتی دادید، ما فرصت زیادی نداریم. در عرض 3 دقیقه تقریبا شما اگر ممکن لطف کنین بگین که فعال حقوق زن چه کسی است و چه وظیفه داره، و من فکر می‌کنم بازم اگر بخوام به مسئله ارث پردازیم اونم باید هم آموزش داده بشه به هم زن و مرد، یعنی در جامعه اینها باید آمادگی ذهنی پیدا بکنن در این رابطه، و جمع بندی کنیم. بفرمایید. می‌دونم که خیلی کمه ولی فرمایید لطفا.
خیلی کوتاه میگم. ببینید، فعال حقوق زن بیش از این که یک لکچرر باشه، بیش از کسی که منابع رو معرفی بکنه نمیتونه بیشتر از این باشه. نباید دچار کیش شخصیت بشه، شخصیتش رو نباید به جامعه زنان القا بکنه. انتخاب‌های فردی او الزاماً انتخاب‌ها و فهم فمینیسم و فهم مسئله زنان نباید تلقی بشه. این نکته مهم. نکته آخر، کانالیزه کردن فعالیت زنان، صرفا از این کانال بریم، بسیج کردنشون بسیار خطرناکه. یک فعال حقوق زن باید عاملیت و سوژگی و آزادگی رو در تمامی ساحت ها، نه فقط ساحت سیاسی، نه فقط خشم حقوقی سیاسی به جامعه القا کردن، بلکه باید در ساحت روان. و فعال حقوق زن بزرگترین کارش اینه تعریف درستی از فمینیسم بده تا تقابل بین زن و مرد پیش نیاد، چون این پیام فمینیسم نیست. فمینیسم به مردان خوش آمد میگوید. عرض من تمام.
با سپاس از توضیحاتی دادید. دیگه اگر پیامی نکته پایانی دارید بفرمایید، در غیر صورت با هم خداحافظی میکنیم.
گفتگوی لذت بخشی بود واقعا از اینکه بانوی بزرگواری مثل شما رو شناختم و در واقع تو این ساعت کوتاه کنارتون بودم. ازتون ممنونم. مرسی.
باعث افتخار ما بود که بتونیم از اطلاعات شما برخوردار بشیم. سپاسگزارم و امیدوارم که نه تنها روز خوبی داشته باشید، بلکه سال جدیدم سال بسیار پرباری برای شما باشه و برای تمام مردم ایران. داریم وارد بهار و سال جدید میشیم. روز و روزگار برای شما نیکوات.
ممنونم. وقت شما بخیر.
وقت خوش.